بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران عزیز. گاهی ممکنه کسانی حتی مطالعات و اصطلاحات و مدرک علمی نداشته باشن، اما حکیم باشن و نورانی باشن، تو مسیر حق باشن، و ما اینجور آدم‌ها رو دیدیم تو انقلاب، تو جبهه‌ها، کسانی که تحصیلاتی نداشتن، بی‌سواد بودن، سواد خواندن نوشتن حتی نداشتن، اما حکیم الهی بودن. مثل اینکه ده ها سال عرفان خونده بودن، اخلاق خونده بودن، حتی هوش اجتماعی در سطح بالا، مثل که با نور نگاه میکردن خیلی مسائل. من خاطرات متعددی از اینجور آدم ها دارم. از این طرف هم زیاد دیدیم و شنیدیم انقلابیون و سیاسیونی که چون اون پایه‌های اصلی اعتقادات که نوع نگاه به خدا، به خداوند، رابطه با خداوند، نگاه به مبدأ و معاد، آغاز و پایان این مسیر، یه نگاه صادقانه اینه بود، حتی گاهی بعد از سالها فداکاری و مجاهدت و مبارزه و گاهی زندان و جبهه و فلان و اینا، آخرش خراب شد. و شاید مهمترین علتش همین بود که یه بنای ظاهراً حساب شده ای ساخته بودن، اما رو آب. یه روایتی نقل میشه، اهل بیت علیه السلام نقل کردن از حضرت مسیح علیه السلام. حضرت مسیح با اصحابشون، با حواریون جایی بودن، ازشون پرسیدن به نظرتون در خونه که میسازین، یک ساختمان که میسازید، کدام آجر مهمترین آجره؟ خب اغلب اصحاب حواریون گفتن آجر اول. حضرت عیسی سلام الله علیه فرمودن که نه، آجر آخر. خیلی هستن آجر اول رو میگذارن، وارد یک حرکتی میشن، اما چون هدف نهایی برایشون خیلی روشن نیست، 20 سال 30 سال فعالیت سیاسی انقلابی اینور اوور، تش به خصوص آخر آخرا یه مرتبه بر سر دوراهی ها و سراهی ها و چهار راه ها و پنج راه های زندگی انتخاب های خیلی غلط و خطرناک و عجیب گاهی مضحک انجام میدن و میدیم. و علت اصلش همینه که آجر اول ظاهرن خوب گذاشتی، اما اون مهم آجر آخر، همون که میگن عاقبت کار، عاقبتت چی میشه. شروع خوب و پایان بد زیاد دیده شده و میشه. پایان خوب یک ریشش در آغاز خوبه، اما همش در اون نیست. شرایط مختلف عملی، نظری، ایمانی اینا داره. بزرگان اینا رو گفتن، ما هم شنیدیم، داریم میگیم به شما. ولی گفتن کجا و رفتن کجا؟ ما میگیم بسا که شما برید. روایت هم دیدم که فرمودن در قیامت یکی از بزرگترین حسرت‌ها حسرت کسانیه که سخنان درستی رو به دیگران منتقل کردند و دیگران بر اساس اون سخنان رفتند و به سعادت رسیدند و خود اونایی که گفتند نرفتند. و در قیامت میبینه اون کسی که شنونده بود، خواننده بود، شنید، خواند و باور کرد، ایمان آورد و عمل کرد و عبور کرد، رفت. اما اون کسی که گفت و نوشت، چون خودش باور نکرد، یا اگر کرد باور منجر به عمل و منتج عمل نبود، به عمل نرسید، خودش نرفت، موند. یکی از حسرت‌های بزرگه قیامته که امثال من که کارشون گفتن و نوشتن و معلمی و این حرفاست، خیلی گرفتار یک همچه حسرتی خواهیم شد. اون نکته که من میخوام عرض بکنم که پایه اصلی سبک زندگی دینی و سیاسی انقلابی هست و تو همه ابعاد زندگی به انسان امید و روحیه و قدرت میده و در این حال او رو انسان نگه میداره، یک حیوان قوی و مقتدر نه، حیوان قادر نه، یک انسان قدرتمند میکنه، اینه که یه تبیین درستی از رابطه خودش با جهان و با خداوند داشته باشه. این دعاها یکی از کارهای بسیار مهمی که میکنن شخصیت سازی است. یعنی به ما افق دید میدن، زاویه نگاه میدن، به ما آموزش میدن که درست در کنارش به ما یاد میدن چطور خودتو برای خداوند لوس کن، چطور با خداوند خیلی صمیمی و خصوصی صمیمی بگیر و جوری حرف بزن که انگار کسی از تو به او نزدیکتر نیست و کسی از او به تو نزدیکتر نیست، غیر از این که به تو در کنار آسایش یا آرامش میده، غمها رو ترسها رو از تو دور میکنه از فرد و از جامعه. علاوه برو این دعاها، بزرگان میگن در خود دعا هم اینطوره که زاویه نگاه درست به زندگی، به سیاست، به خانواده، به کار، به دوست، به دشمن، به مرگ، به زندگی، به حق، به تکلیف میده. یعنی یادت میده که چگونه خودتو در چه شبکه ای از مفاهیم ببین، جهان را چگونه معنادار ببین تا حرکتت معنادار باشه. ما چرا مایوس میشیم وسط یک کار؟ چرا خسته میشیم؟ چرا افسرده میشیم؟ چون احساس میکنیم کاری که داریم میکنیم معنادار نیست، تهش چیزی نیست. ولی این دعاها به ما آموزش میده که چگونه هدفگیری کن، به کدوم سمت چگونه حرکت کن. و این ذکر که میگن یه دی دائم و ذکرن، ما خیال میکنم سرصدا و علنی آشکار فقط الفاظه، برای بعضی ها الفاظه واقعا، ولی برای اونایی که اهلشن این الفاظ ریسمان هایی هستن که انسان رو قلب تو وصل میکنه به مرکز عالم، ذهن تو وصل میکنه به اونجا، زبان تو وصل میکنه به اونجا، یعنی به مبدأ قدرت، به قدرت مطلق وصلت میکنه، به جمال مطلق، زیبایی مطلق و منشأ همه زیبایی ها وصلت میکنه. وقتی وصل شدی قوی میشی، شک نمی کنی، نمی ترسی، وسوسه ها در آدم اثر نمی کنه، وسوسه قدرت، ثروت، ریاست، شهوت، شهرت هیچ کدوم اثر نمی کنه. میبینی همه امکانات در اختیارش پس میزنه و همون مسیر حق رو ادامه میده. خب اینا انسان قوی، یعنی این دیگه انسانی قوی است که در برابر این تهدیدها و وسوسه ها شک نکنه، تردید نکنه، نترسه، طمع نکنه. خب کی اینجوری میشه؟ وقتی آدم قوی بشه. کی قوی میشه؟ وقتی به قدرت مطلق وصل شه. قدرت مطلق کیست؟ منشأ قدرت خداوند. علم مطلق، قدرت مطلق، زیبایی مطلق، همه چیز مطلق، مطلق همه چیز، مبدأ همه چیز، معاد همه چیز. من کیم؟ یه وقت کسی میگه من یه موجود تیپا خورده یا آواره تو دنیا، تنها، همه چیز علیه منه، همه دشمن منن، هیچ کس اصلا منو دوست نداره، کسی با من نیست، کسی به فکر من نیست، تنهایی، باید توی رقابت سگی با دیگران لقمه را از روی دیگران ورداری خودت بخوری، هر جا به نفعته با دیگران تا همون اندازه رابطه برقرار کن، حتی ازدواجت، همکاریت با دیگران، فعالیت سیاسیت با دیگران، ترک فعالیت سیاسیت، همش بر اساس منافع شخصی مادی اینجوری باشه. یه وقت هم هست که یه مرتبه اصلا تعریف آدم با این دعاها، با این نگاه، تعریف آدم از خودش، از زندگی، از حق، تکلیف، همه چی عوض میشه، اصلا تعریف ها عوض میشه، همه چی یه مرتبه معنادار میشه. بعد تو خلوت و تنهایی مطلق داری به یک کسی خدمت میکنی برای خدا، این میشه مرکز عالم، این مهمترین حادثه عالم میشه، همه چیز برات معنادار میشه، ولو هیچ کس تو رو ندونه، نشنسه، اصلا هیچ کس دوستت هم نداشته باشه، که اصلا محاله کسی مؤمن باشد، محبوب خدا بشه و محبوب خلق نباشه. چون مؤمن یکی از وظایفش خدمت به خلقه، نه برای خلق، برای خدا، و اون وقت حتما خلق دوستش خواهد داشت. پس این دعاها جهت درست زندگی و زاویه درست نگاه رو به ما میده. انسان ضعیف، انسانی که با خداوند رابطش قطعه، اهل دعا و نماز نیست، یا دعا و نمازش امثال مثل منه، خیلی ضعیف، خیلی رقیق، خیلی سوری، آسیب پذیره. تا یه مشکلی پیش میاد میشکنی، تا یه خطری پیش میاد میترسی، تا یه طمعی پیش میاد وامیدی، یه فرصتی پیش میاد به جای حسن استفاده به فکر سوء استفاده میفتیم. چرا؟ چون ما ضعیفیم، احساس میکنیم تنهاییم، ضعیفیم، احساس میکنیم اصلا کسی به ما توجه نداره، ما تیپا خورده ایم، ما گم شدیم، من تنها هم توی این عالم. وقتی احساس میکنید تنهایی، نیرویت هم که خب خیلی محدوده، هزاران رقیب داری، دشمن داری، دوستات هم همه دشمن بالقوه هم. تو به خاطر منافعت به اون نزدیک میشی، او هم به خاطر پس منافعش به تو نزدیک میشه. خیلی آدم وحشت میکنه، یعنی اگر واقعا انسان خودشو رابطهش با مبدا و معاد قطع شه، زندگی خیلی وحشتناکه، واقعا ترسناکه. اغلب این جنایتایی که میکنیم در حق دیگران یا خودمون به خاطر همین ترسه. ما احساس میکنیم تنهاییم، اصلا مورد توجه نیستیم، هر کی باید به فکر خودش بشه. اینجا دیوونه خونه است، جنگله، همه وحشی هست. این نگاه مادی و ماتریالیستیه. الحاد یعنی همین، کفر یعنی همین، یعنی ماده عالم رو ببین، معنای عالم رو نبین. این عالم ماده معنا داره. این انا لله، ما مال خداییم و انا الیه راجعون، داریم میریم به ملاقات خداوند. تمام است، همین یک بخش از یک آیه قرآن کافی است، همه چی رو معنا دار کن. داری میری به سمت او، داری آماده میشیم برای یک ملاقات بزرگ. تمام کارهایی که تو زندگی میکنیم، از درس و کار و تفریح و ورزش و سینما و هنر و ازدواج و فلان، هر کاری که میکنیم، فعالیت سیاسی و علمی و اینا، همه شواهد تو این مسیر جا بده، یعنی بذاری تو این بسته انا لله و انا الیه راجعون. هر کدوم با اینا نمیخونه، اصلاحش کنی، میراثداری کنی، هرس کنی، اضافاتش حذف کنی. از این مسیر نریم. حالا میخواهید دیگه، میخواهید دکتر باش، مهندس باش، آخوند باش، مرد باش، زن باش، باسواد باش، بیسواد باش، تو انسانی، تو مسیر حق. فقیر باش، غنی باش، شرقی باش، غربی باش، بشر قدیم باش، بشر جدید باش، از این جهت هیچ تفاوت نداره. با معیار انسانیت ما انسان، نژاد، زمان، مکان، خانواده، لباس، ثروت، جنسیت، طبقه، هیچ تأثیری نداره. معیار او نوع نگاه و نسبت انسان با خداوند. حالا شما فقط با این نکته نگاه کنید، ببینید با جهانبینی توحیدی و دینی، دینی از نوع توحیدیش و اسلامیش و به خصوص اهل بیتیش، یه مرتبه همه چی معناش عوض میشه، هر چی که بی معناش معنادار میشه. و اگر همین دعاها رو باور کنیم، واقعا قبول معنیش بدونیم و باور کنیم، اینا بهش معتقد باشیم، اصلا یه مرتبه همه چیز عوض میشه. خیانت سخت میشه، خدمت آسون میشه، چون یک تصویر دیگه ای از همه چی به ما میده. من حالا میخوام بخشی از این تصویر رو تو همین دعاها رو شما عرض بکنم. لکنك اخرجتنی للذی سبق لی من الهدى الذی له یسرتنی، کی منو از اون عالم خارج کردی، وارد این عالم، این مرحله از زندگی کردی، پس از پیامبر اکرم یا پیش از اون. این هم یک نکته داره میگه. شما میدونید یه تشکر بزرگ بدهکارید به خداوند که مرا پس از آخرین پیام آورت به دنیا آوردی که سخنان او هم بشنوه. میتونستی قبل از اسلام به دنیا بی، قبل از پیامبر به دنیا، که همه ی سخنان خدا هنوز شنیده نشده بود، یعنی گفته نشده بود. او خاتم انبیاست. بعد از اینکه این پروژه رسالت تکمیل شد به دنیا اومدم، بنابراین میتونم، دسترسی دارم به آخرین برداشت. فیلم میگیرن میگن برداشت اول، برداشت دوم، آخرین برداشت از مقوله نبوت و وحی، اونم تو جامعه ای که صدای او شنیده شد و تو خانواده و محیطی که تونستم صدای او رو بشنوم. ابدیت من مربوطه. ببینید بنیانهای سبک زندگی اسلامی، انقلابیگری، اینا اینجا ها باید شکل بگیره. اگه اینا درست شد، تا آخرش درست میشه. اگه اینا درست نشه، هزار تا انقلابی دو آتیشه باشی، انقلابی صد آتیشه هم باشی، آخرش معلوم نیست چی میشه. ممکنه دیکتاتور میشی. چقدر انقلابی ها که آخرای عمر دیکتاتور شدن، خیانت کردن، جنایت کردن، همون ظلمایی که خودشون باش مبارزه کردن بد کردن به دیگران. برای چی؟ برای که این مبانی درست نبود. اصلا اینکه برای چی انقلابی میشی، برای چی سیاسی میشی، برای چی میری تو حوزه علم و دانش، تو صحنه هنر، تو صحنه سینما، تو حوزه... چرا ازدواج میکنی، چرا همه اینا باید برگرده به اینجا. این رابطه اول درست شه، اون تعریف پایه درست شه، بعد بقیهش درست میشه. اگر نه بقیهش معلوم نیست تهش چی میشه. همین دعاها رو اگر ما بفهمیم و باور بکنیم، اصلا کنش و واکنشامون تو صحنه سیاسی، اقتصادی، نمیدونم اجتماعی، خانواده، تو فقر، غنا، اصلا کلن کنش و واکنشامون عوض میشه. اگه این نگاه ها رو هی تکرار، چرا میگن ذکر بگین زیاد، چرا میگن روزی چند بار نماز بخون، برای که اینا یه چیزی نیست که یه بار بگی و رد شی، باید مدام تکرار بشه، با خودت بگی، هی به خودت تلقین کنی، به خودت آموزش بدی تا کم کم باور کنی. لذا اینا که ذکر میگن اهل ذکرن، با توجه، نه ذکری همطوری، اینا توجه کردن، ما توجه نکردیم امثال من که اهل ذکر نیستن، اونا توجه دارن که آقا این باید به خودت اینقدر بگی بگی تا یک لحظه به خودت اجازه نده که از این حقیقت غافل بشی. مدام بگو سبحان الله. چرا؟ چون مدام تو ذهنت ممکنه که نسبت به خداوند دچار توهم بشی، نسبتهای بی خودی به خدا بدی. یه سنه میبینه خدا برای چی اینجوری که؟ یک کاری میشه خدا برای چی اینجوری بود؟ خدا برای چی اینجوری نبود؟ این سبحان الله که میگن بگو، یعنی هی به خودت بگو که نادان، این که تو ذهنت داری تصور میکنی این خدا نیست، این خدا خالق تو نیست، این خدا مخلوق توست، اینو تو ساختی. سبحان الله، خداوند اینجوری نیست، منزه از این تخیلات توهماتی که در موردش تو داری. هی میگن آقا تکبیر و الله اکبر، چون هزار تا مشکل مانع برخورد میکنه، آقا تموم شد. به خودت هی بگو که خداوند بزرگتر، نه که بزرگتر از این و اونه، بزرگتر از این است که تو اصلا در موردش داری میاندیشی. میگن افراد را قضاوت نکنید، اصلا خدا را قضاوت نکن، سوء ظن به خدا، قضاوت بد در مورد او چرا میکنی؟ لا اله الا اللهش همین نیست و الحمدلله، الحمدلله چرا میگن؟ بعضی از ذکر یکسر الحمدلله میگن. خب ما گاهی میگم میگن چیه الحمدلله الحمدلله، یه بار گفت دیگه. اگه قرار خدا بفهمه که اصلا فهمیدم بار اول اصلا نگیم میفهمی، نه آقا قرار تو بفهمی. الحمدلله که این میگه تکرار کن، نماز این میگه تکرار کن، قرار تو بفهمی، قرار نه بری که این بگیم تا خدا بالاخره متوجه بشه، تو باید بفهمی، تو باید متوجه بشی. با تکرار توجه میاد، تکرار با توجه. به ان الهمتنی معرفتک، شناخت خودتو به من الهام کردی. شما فرض کنی الهام الهی نبود، شما فکر میکنی اصلا این فهم خدا، خدا، بعد به لحاظ ذهنی اجمالاً بفهمی، بعد به لحاظ قلبی باش رابطه برقرار کنی، بعد باش حرف بزنی، بعد خودتو براش لوس کنی، گریه کنی براش، بعد جوابتو بده. خیلی مهم، حضرت امیر فرمودن اگه میخواید بفهمید که دعاتون دعا بوده یا نه، ببینید تو قلبتون، تو عقل، ذهنتون خدا با شما داره حرف میزنه یا نه. خداوند با شما نجوا میکنه از طریق عقلتون و فطرتتون. تو با خدا حرف میزنی، خدا هم با تو حرف میزنه. این حواست باشه. منتها شیاطین هم باید واسطا حرف میزنن. مواظب باش، شیطان رو با فرشته و خدا رو با خزعبلات اشتباه نگیری. چجوری مواظب باشم؟ فرمودن با تقوا، ایمان، عمل صالح، معرفت افزایی. کلا سرت نره، یخ شیطان پچ پچ کنه بگه من خدا بودم. خدایا شناخت خودت رو به من الهام کردی. خیلی مهمه. اگر هزاران صفحه مطلب بخونی ولی الهام نشه بهت، یعنی خداوند خودش رو به تو عرضه نکنه، به ما راه نده، ما رو پس بزنه، ما نمیتونیم هیچ درکی از خدا داشته باشیم. چون که خیلی هستن اصلا هیچ درکی از خدا نداشتن، هرچی میگه خدا چیه، و اینا خودش، خود آدم مقصره به اینجا میرسه. این آموزشی که خداوند به ما دادن، اهل بیت دادن، اولیاء خدا دادن که خدا را این گونه بشناسید. لطفت، لطف کلی، خدایا خیلی تو به من لطف داری. احسان که الیه، مدام داری به من خدمت میکنی، احسان میکنی. رأفت که بی، با من مهربانی. من با تو نامهربانم ولی تو با من مهربانی. من از تو دورم ولی تو به من نزدیکی. اینم خیلی جالبه که دو طرف هم، یکی از او دوره ولی او یکی نزدیکی. چجوری میشه؟ اینجوری میشه. تو دعا میگه خدایا من از تو خیلی دورم ولی تو به من خیلی نزدیکی. بعد خداوند تو قرآن میفرماد که بگو به بشر، به انسان بگو، به بندگانم بگو، انی چی؟ قریب. من نزدیکم، انی غریب. اصلا این جمله خدا رو بنویسین که آدم تو اتاقاش، من اولای جوانیم که خیلی آدم خوبی بودم، بعضی از این جمله ها و حرفای خدا رو می‌نوشتم تو اتاقم گاهی، یکیش همین بود. حالا دیگه خیلی باور ندارم آدم، چون عمل که نمی‌کنه دیگه ایمانش هم ضعیف میشه. باید عمل کنی تا ایمان بمونه و قوی شه، ولی چون من عمل نکردم ضعیف شد اینا. حرفشو میزنم دیگه خودش نیست. این جو یکیش از این حرفایی که خدا زده اینه، انی غریب، من نزدیکم، همین نزدیکم، من کنارتم، اجیب، وقتی صدام میزنی جوابت میدم، دعوت دا، صدا و دعوت هر صدا کننده و هر کس که مرا صدا میخواند، جواب همه تونو دارم میدم. ازا دعانی، آن هنگام که مرا صدا کنم، انی غریب، هر کی هر وقت داره منو صدا میکنه حواسش نیست، میگه خدایا کجایی، اینی غریب، اینجا، اینی غریب، من اینجا، من اینجا، اجیب، جوابتم دارم، دادم، نفهمیدی؟ اجیب، جواب میدم، دعوت دا اذادانی، دعوت هر کس که مرا بخواند، آن هنگام که مرا بخواند. قبلش چی گفت؟ قبلش اوائل دعا گفت اشهد و بر ربوبیت لک، خدای من دارم اعتراف میکنم، من شاهدم تو داری همه چی رو مدیریت میکنی و مرا و همه چیز رو، مقرم، خدای دارم اعتراف میکنم به انک ربی، توی پروردگار من و الیک مردی، و من دارم به سرعت برمیگردم به محضر تو، دارم برمیگردم، خدایا آمدم، الیک مردی یعنی خدایا آمدم، دارم میام. ابتدأتنی بنعمتک قبل ان اکون شیئا مذکورا، قبل از اینکه چیزی قابل ذکری باشم، اصلا چیزی باشم شروع شد، ابتدا با تو بود، تو شروع کردی همه چی رو، قبل از اینکه چیزی باشم نعمتا شروع شد. خلقتنی من التراب، از خاک آفریدیم، ثم اسکنتن الاسلاب، منو ساکن صلب پدران، آمنا لریب المنون، محفوظ از هزاران خطر. این تعبیر دیگه راجع به محبت، میگم به خدا عرض کن که بگو ای انسان، به خداوند بگو الهی انک تعلم، خدایا تو که میدونی، لازم نیست من بگم، انک تعلم، تو که همه چی رو میدونی و تو میدانی، انی و ان لم تدم الطاعت منی فعلا جزما، درسته که من تو عمل کم آوردم، درسته که من اون مسیری که گفتی برم نرفتم، مسیری که گفتی نرو رفتم، عمل محکم فعلا جزما، درست تمیز عمل نکردم، من کم آوردم تو سبک زندگیم، اما فقط دامت محبتا و ازما، اما اون عشق با من است، اما اون عشق ادامه دارد، خدایا تو عمل کم آوردم اما فقط دامت ادامه داره، چی؟ محبتا و عزما، محبت عشق ادامه داره، من هنوز من دوست دارم، تو دوستم داری، من دوست دارم، با ای که کم آوردم من اعتراف میکنم، و عزما، شور تو رو در سر دارم، من هنوز عزم تو رو دارم، هنوز میخوامت، ولو ترمز کردم یا برگشتم یا از مسیر رفتم بیرون، اما فقط دامت ادامه داره، محبت عشق و عزم، راه تو و شور تو رو من در سر دارم، درسته که من مسیر رو کج رفتم. میفرمان که اینو بگید به خدا، خسرت صفقه عبد لم تجعل له من حبک نصیبا، صفقه وقتی که معامله میکنن تو بازار اینا، میگن دیگه خب دیگه تمام دیگه قطعی شد معامله، تجارت یعنی کاسبی معامله، خدایا خسرت، خسارت کرد، هر معامله، هر کس معامله ای کرد تو زندگیش، یعنی هر کاری رو کرد جز برای تو، هر کس هر کاری کرد، هر معامله ای با هر کس کرد که تو اون معامله عشق تو حضور نداشت، تو اون تصمیم هیچ سهمی از عشق به تو و محبت تو نبود، خسرت، خسارت کرد. همین جمله، این هم از اون جمله هست. خدایا هر که از عشق تو بهره ای نبرده در سودای زندگی و در این تجارت و معامله هایی که هر روز میکنه از اساس ضرر کرده و ورشکست شده. همه چی با عشق تو معنا داره، بدون عشق تو همه کاری که میکنیم ضرره. این که میگن الاعمال بالنیات، هر کاری میخوای بکنی هدفگیری، اول هدفگیری تو درست کن، میگه هدف خداست، بعد راه بیفت، وقت دیگه شکست هم بخوری پیروزیه. این تعبیری که امام میگفت ما مأمور به تکلیفیم، نه نتیجه همینه. تو برای نتیجه بررسی کن، برای نتیجه هم اقدام بکن، برای یعنی از جهت هدفگیری مادی، اما برای از نظر نیت و انگیزه نه، فقط بگو من این کارو میکنم چون باید بکنم، این میشه تکلیف. من این کارو نمیکنم تا منافعشو خودم بردارم، این میشه نتیجه، نتیجه مادی برای من. میگه خدایا هر کاری که میکنیم یه معامله است. الان شما اینجا نشستید یک معامله کردید، وقتتون رو ها معامله کردید، یه چیزی دارید، هر لحظه شما دارید یه چیزی میدی یه چیزی میگیری دیگه، این میشه معامله. شما هر لحظه مشغول معامله اید، تو هر کاری، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، تفریح، چی میدی چی میگیری. میگه که خدایا من توجه دارم که تو تمام این معامله ها من دارم هر لحظه ضرر میکنم، یعنی اون چه که میدم خیلی گرانتره از اون چه که میگیرم، من دارم زندگی، حیات و فرصت تکامل از دست میدم، چی به دست میارم؟ همه اینا ضرره اگر نصیبی از حب تو و عشق تو درش نباشه. یعنی هر کاری میکنم باید به شرط عشق تو باشه، زمین به زمینه عشق به تو. اللهم انی اسالک، خدایا میدونی ازت چی میخوام؟ از تو خواهش میکنم، گدایی میکنم. چی؟ ان تملا قلبی. اصلا اولین چیزی که ازت میخوام اینه، این قلب من رو مملو کن حبا لک، از عشق به خودت. خدای منو دیوونه خودت کن. این ترجمه یه دعاست. خدایا میدونی از تو چی میخوام؟ از شما منو دیوونه کن. من هنوز دیوونه نشدم، قبولت دارم، ایمان آوردم، دیوونت نیستم هنوز. منو دیوانه کن، یعنی توی قلب من، احساسات من دیگه حتی یک میلی گرم جای خالی نباشه. تملع یعنی تملع قلبی، یعنی مملو کن قلبم را. مملو یعنی دیگه لب به لب پر، هیچ جای دیگه نمونه توش. خدایا قلب من رو در عشق به خودت غرق کن. خدایا غرقم کن. خدایا منو غرق کن. این دعا. اللهم انی اسالک ان تملا قلبی حبا لک. خدایا یه نقطه خالی تو قلب من نذار که از عشق تو سیراب و مملو نشده باشد. و خشیتا منک، و هم نه از عشقایی که پر رو کنه منو، عشقی که با خشیت همراه باشه. آخه بعضی عاشق میشه بعد میگه میخواد بره سوار دوش خدا بشه، خدایا دیگه عاشقتم بریم هرچی من میگم دیگه. نه، میگه عشق بله، اما کنارش باید خشیت، خوف، ترکیب امید و خوف، رجاء و امید، خوف و ترس، رجاء و خوف، امید و ترس، هر دو با هم. می ترسم ازت، اما ترس، این ترسم دوست داشته نیست، از این ترسم لذت میبرم، از این ترسم لذت میبرم. خشیت یعنی اون ترسی که ازش لذت میبری، ترس از تو لذت داره، ترس از دیگران نه، زجره. خدایا غرقم کن، اسألک ان تملا قلبی حبا لک، این قلب منو غرق کن تو عشقت. من نجات طریق نمیخوام، من میخوام غرق شم، میخوام هیچی از من نمونه دیگه، فقط تو باشی. الهی و ربی، تو دعای کمیل چی میگی؟ خدای من، پروردگار من، من لی غیرک، هیچ کس و هیچی جز تو ندارم، کیو دارم غیر از تو؟ یعنی چی؟ یعنی اگر ثروت، قدرت، ریاست، علم، شهرت، هر چی که داری بفهم که اینا همه هیچه، همش هیچه. از این عالمم که بری هیچ کدوم از اینا با تو نمیاد. من لی غیرک، خدای غیر تو کیو دارم؟ نه که با خدا تعارف بکنه، واقعا بگو کیو دارم. تو دعای کمیل خیلی حضرت امین میگه که ببین آقا، به خدا میگه اصلا من که میدونم من مستحق لطف تو نیستم، منو انداختی جهنم گویی که حالا آمدیم و صبر تو علا عذابک. فرض کنیم که من تونستم او عذاب جهنم رو تحمل کنم، کیف اصبر علا فراقک، دوری تو چطور تحمل کنم؟
ما که مصنوعی حرف میزنیم. علی که حقیقی گفت چه عشقی میکرد. ما که علیکی مصنوعی میگیم آدم از مصنوعی گفتنش لذت میبره. میگه با خدا اینجوری بگو. بعد بگو که ببین منو تو جهنم میذاری بذار، ولی یادت باشه اونجا داد میکشم، انی احبک، تو جهنم داد میزنم که دوست دارم، منو عذاب کن ولی دوست دارم. منو اگر تو ترک تنی منو رها کنی تو جهنم، تو عذاب جهنم، یعنی توی عذاب اعمال خودم، جهنم که خودم و اعمال ماست، منو تو جهنم رها کردی، یعنی اگه منو با خودم تنها گذاشتی، من موندم و گندکاری هایی که کردم، عذاب درون و عذاب بیرون، عذاب مادی و عذاب معنوی، حالا ماد جسمی و معنوی، جسم با هر شکلی که هست، اما تو اون شرایطم خدایا من از تو طلب ندارم، از تو شکایتی ندارم، من نسبت به تو متنفر نمیشم، متنفر نخواهم بود، دوست خواهم داشت، نه اینکه دوست خواهم داشت با صدای بلند جوری که همه جهنمیان دیگه هم بشنون داد میزنم که دوست دارم. اصلا یک رابطه عجیب غریب عشقیه که اصلا آدم شک میکنه، چیزای مشکوکی توی حرفا، همش قرارای عشقی، حرفای عشقی. اصلا توی دعا میگه آقا این خدایی که شما شناختین این خدای حقیقی نیست، خدا اینه، یه همچی رابطه ای بزن، اینجوری رابطه کانال بزن، باش اینجوری حرف بزن، مثل شیخ صنعان که گفت اگر هر بهانه بیاری که من از خودت دور کنی، باز من جز تو که کسی ندارم، جایی ندارم، که باز منم و تو بخیرشتی. همینه که هست، اردنگی بزنی من میخوام برم، مثلا میخوام بیرون، کجا برم؟ من جایی ندارم که اردنگی بزن، باز من اینجا کجا برم؟ دیدید این مادر بچه کوچیکشو که دعوا میکنه، گریه فلان رو میگه الان میزنم، بچه در میره فرار میکنه، بعد میگه کجا برم؟ دوباره برمیگرده تو بغل همون مامانش. بچه کوچیکو دیدین که از همون مادر گریه میکنه فرار میکنه، دوباره بعد پناه میره، میره تو بغل همون مادرش، خودشه برای اولوس میکنه. حضرت امیر میگن من الان اصلا آمدیم و مستحق عذاب تو هم، عذابم بگو. خب الان عذابم بگو، مگه من راه دیگه کسی دیگه دارم غیر از تو؟ دوباره میام تو بغل خودت. بعد اصلا میگه با خدا اینجوری حرف بزنید، خدای همچه حقیقتیه، جمال مطلقه. بهش میگه اصلا تو بذار لوت بدم، تو کسی نیستی که منو رها کنی. ایتو دای کومیل دیگه، من راحت میکنم، کردم، راحت کردم من، اما تو کسی نیستی که منو رها کنی. من میدونم تو منو رها نمیکنی، منو تنها نمیگذاری، جز عشق تو فریاد رسی من ندارم، هرچه از تویی، خوف از تو، پناه بر تو، از تو به خودت پناه میبرم. تو دعای کامل چیه او جملهش؟ فرار از تو به سوی تو. من از تو باید فرار کنم؟ چه خیلی بابا، جلال مطلق، قدرت مطلق، اما کجا فرار کنم؟ من از جلالت به جمالت پناه میارم، دوباره میام تو آغوش خودت، از تو فرار میکنم، اما کجا فرار کنم؟ به سمت خودت دوباره فرار میکنم. مفری از تو نیست الا به سوی تو، پناهگاه خودتی. گفت شیخ گفتش گر بگویی صد هزار، من ندارم جز غم عشق تو کار. چیه این دوباره سه باره صد باره؟ بکه آنت محبتی، اصلا عشق تو با من اونس گرفته، جدا نمیشیم، جدا نمیشم از عشقت، هیچ کس از عشق تو جدا نمیشه، منتها بقیه خبر ندارن عاشق تو، میدونن هی عاشق یه چیزی هن، نمیدونن عاشق چی هن، هی دنبال هر چیزی میدونن، ولی من فهمیدم که عاشق تو هن، بقیه هم عاشق تو هن، حواسشون نیست. میدونید چرا ما هر روز صبح از خواب پا میشیم همه هر روز دنبال یه چیزی هن، این نقشه های کوتاه مدت، دراز مدت، غم، شادی، دنبال یه گم شده ایم. همه فکر، یکی فکر میکنه گم شدهش مدرکه، گم شدهش فلان مقامه، گم شدهش فلان جایزه، میبینی اونم به دست میاری دوباره حالت خرابه، همون حالت قبل. خب پس این چیزی که دنبالش بودی این نبوده. اینجا تو دعا میگه بگو خدایا به که آنت محبتی، من میدونم چی رو گم کردم، من تو رو گم کردم، عشق تو کنار با منه، من این قطب نوا همش هی میچرخه، هر به هر سمتی میرم هی به این سمت دیگه ای میزنه، اون سمت توئه، من حواسم نیست. امام یه وقت گفت که خدا انسان را فطرتاً کمال طلب آفرید، همه بشر هم کمال میخوان. بعد گفت همین صدام دنبال کماله تو جنگ، گفت همین صدام دنبال کماله، این رئیس جمهور آمریکا که اینقدر جنایت میکنه اینم دنبال کماله، شاه هم دنبال کمال بود، منتها اینا کمال رو اشتباهی میبینن، فکر میکنه کمال در قدرت، در ثروت، کمال در جنگ، در خشونت، کمال در ریاست. نمیفهمه تو اون چیزی که دنبالشی که کمال مطلقه، فقط اونجا آرام میگیری او خداست. وقتی به خدا وصل میشی آرام میشی، فعلا آرام نمیشی. این تعبیر که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، به ذکر الله مقدمه بر چیز میاد، قبلش هم علا یعنی مطمئن باشید، علا یعنی مطمئن باشید، شک نکنید، احتمال دیگه وجود نداره. به ذکر الله یعنی فقط با یاد خداونده که قلب ها آرامش پیدا میکنه. بقیهش ممکنه مواد بزنی گیج شی، خیالت آرامش پیدا کردی، شراب بخوری، مال خولیات، سکس، فلان، مست قدرت، مست ثروت، خیال میکنی این مستی آرامشه. اینا آرامش نیست، همون لحظه آتش تو قلبت آتشه، داری میسوزی. همون لحظه که به این رسیدی داری میگی به چه قیمت رسیدم، بقیهش چی، بقیهش کجاست؟ اینا آرام نیست دیگه. و کما اردت ان اکون کنتو، این تو دعای ابو حمزه، خدایا همون جوری که خواستی بودم. این جمله رو که هر کسی نمیتونه بگه، ما میتونیم بگیم خدایا همون جوری که نخواستی بودم. این میگه تو به یک مقام برس که بگو کما اردت ان اکون، کما اردت ان اکون کنتو، اونگونه که تو خواستی باشم هستم، من اونطوری که تو میخوای دارم زندگی میکنم. تصمیمام همه، هر تصمیمی میخوام بگیرم اول با عقربه قطب‌نمای تو میسنجم که تو مسیر، تو مسیر کمال و نجات هست یا نیست. و این دعای شعبانیه که امام خیلی مورد این دعای شعبانیه و همیشه میگه، به نظر من که از عالی ترین دعا دعای شعبانیه که از جمله این تعبیرشه که امام میگفت الهی حبلی کمال انقطاع الیک، خدایا اولا این که با تو هستم کافی نیست، این که به سوی تو هستم دارم حرکت میکنم و میام، اینم من به اینم راضی قانع نیستم، بیشتر میخوام چی؟ انقطاع الک، من میخوام از همه چی کندشم، از همه چی کندشم، دنبال هیچ چی نباشم جز تو. بعد میگه به اینم راضی نیستم، کمال الانقطاع الک، اوج انقطاع، یعنی دیگه توی عالم فقط منم و تو. تازه منم و تو هم نه، فقط توی، منم نیستم. این میشه کمال الانقطاع الیک. اصلا من دیگه هیچ چی نمیخوام، من تو رو میخوام. از این بعد چیزی که تو میخوای من میخوام، چیزی که تو نمیخوای من نمیخوام. راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها، فاطمه دختر 15 16 ساله، یه وقتی جبرئیل نازل شد به رسول خدا از طرف خدا فرمود به پیامبر که اون فاطمه چیکار داره میکنه، خیلی اومده بالا، خیلی اوج گرفته، بهش بگو میدونی دعاهات مستجاب میشه الان، میدونی به این مقام رسیدی که هر چه اراده کنی و بخوای خدا هم میخواد و انجام میشه، مستجاب الدعوی. بگو هر چه از خدا میخواهی بخواه. رسول خدا رو کردن بعد زهرا سلام، چون از فاطمه میفهمیدن، ما کم کم جوری شده بود وقتی جبرئیل میامد بر پیامبر نازل میشد میفهمیدن، هنوز آثارش توی رفتار پیامبر دیده نمی شد، ما می فهمیدیم که هوا هوای دیگری شد، فضا فضای دیگری شد. همان خونه ما مختلف الملائکه محل رفت آمد فرشته ها بود، ما می فهمیدیم فرشته ها، می فهمیدیم فرشته ها هستن، می آمدن می رفتن، ما می فهمیدیم مختلف الملائکه. بعد اونجا میگه که پیامبر فرمودن، جبرئیل میگه به فاطمه بگو هر چه از خدا می خواهی بخواه. حضرت فاطمه چی خواسته باشه خوبه. فاطمه سکوت کرد و به رسول خدا گفت که به خداوند عرض کنید که هیچ نمیخوام، خودتو فقط میخوام. این جواب فاطمه است، از هیچی نمیخوام، فقط خودتو میخوام. از خدا بخواید رسول الله، اگه دعای من مستجاب میشه، من یه چیز فقط میخوام، النظر الى وجهه الكریم، نظر به وجه الله. من میخوام تماشات کنم، غرق شم تو تماشا، من میخوام نگات کنم، من فقط خدا چیز میخوام، بذار اجازه بده نگات کنم، من دارم نگات میکنم، بذار بیشتر نگات کنم، من هیچ چیزی نمیخوام، هیچ چیزی ازت نمیخوام. اینا مقام اصلا انسان، یعنی اینا فوق انسان نداره. میگه کل این عالم با همه قدرت ها، ثروت ها، خواستنی هاش، کل این میلیارد ها، منظومه ها، کهکشان ها، فلان فلان، همه هیچ چی من نمیخوام. من میخوام اجازه بدی به وجه کریم تو، به وجه الله، یعنی وجه الله، یعنی من میخوام تو رو بیشتر بشناسم. وجه الله، وجه چیه؟ وجه هر کسی ها صورتشه که شما از طریق او وجه میشناسیش. وجه الله یعنی در واقع باب معرفت الله. من فقط از تو میخوام خدایا به من امکان بدی تو را بیشتر بشناسم، به تو نزدیکتر بشم. من میخوام در تو غرق شم. من میخوام هیچ کس بشم. حضرت فاطمه میگه من میخوام هیچ کس بشم. اینو میخوام ازت. هیچ چیزی نمیخوام توی عالم. خداوند یه جایی که میخواد سرزنش کنه میفرماد من الناس من یتخذ من دون الله اندادا. بعضی هستن خدا رو هم قبول دارن، مسلمان نماز روزه کافر نیستن، اما برای خداوند انداد، برای خداوند شریک میگیره، کسایی رو مثل خدا فرض میکنن، در ردیف خدا کسیانه رو به چیزایی رو فرض، پول رو، قدرت رو، شهوت، شهرت رو، ریاست و دیگران رو، یه عالم چیزا رو در ردیف خدا قبول دارن. خدا رو ممکن نیستن، خدا رو هم قبول دارن، اونا رو هم در ردیف خدا قبول دارن. یحبونهم کحب الله، آیه قرآنه، آیه 165 سوره بقره. حب الله دارن، خدا رو دوست دارن، اما یحبونهم کحب الله. خیلی چیزای دیگر هم در ردیف خدا دوست دارن. خدا هم یکیشه. ما الان اینجوریم دیگه، ما مذهبی ها اینجوریم، خدا رو هم دوست داریم، خیلی چیزای دیگر هم دوست داریم باش. بعد میفرماد که به اینا بگو این همه منو قبول کردید، منو دوست دارید، اما غیر از من در کنار من یک چیزایی که مخلوقات منن، گاهی اوهام خودتونن، اینا رو هم در ردیف من دوست دارید، نه برای من، در ردیف من. این رو بدونید، شما مؤمن نیستید. والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمنین حقیقی کسانی هستند که هیچ چیز را و هیچ کس را در ردیف من دوست ندارن. یعنی مادر همه عشقها برای اونها عشق به من است، عشق به خداست. همه عشقها را تو دل این عشق تعریف میکنن، نه علیه این عشق. اگه قرار شد بین عشق من و عشق هر چیز دیگری انتخاب کنن، منو انتخاب میکنن. اینو خداوند در قرآن میفرماد، منو انتخاب میکنن. ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا. ولی اینایی که ظلم کردن، بزرگترین ظلم هم شرک به خداست، یعنی چیزایی رو به خدا هدف گرفتن در عرض خدا. اینا بدونن که وقتی که ببینن نتیجه این نوع زندگی و این نوع نگاه به هستی که عذابی در پی خواهد داشت، چقدر با مشکل برخواهی خورد با این نگاه غلط، وقتی با کله رفتی تو دیوار با این نگاه، با این تفسیر، با ایرانندگی، اونجا خواهید دید که ان القوه لله جميعا، قدرت از آن خداوند است، همه ی قدرت، هیچ کس دیگه هیچ سهمی از قدرت نداره. اشتباهی، آدرس اشتباهی رفتی، اونجا میفهمی که آدرس اشتباهی رفتی. خب اینا بخشی از دعاها بود که من خواستم، خودم که اهلش نیستم میگم، شاید شما اینا رو گوش کنید، شما اهلشید، شاید شما به جای ما که دیگه موندیم، شما شاید به جایی برسید. اما اینو من بخواستم عرض کنم، عشق دو طرفه، فقط جنبندی، عشق دو طرفه است. عاشق خدا باش، معشوق خدا باش. یا حبیب من تحبب الیک، ای عاشق کسی که عاشق توست. یا حبیب من تحبب الیک، ای عاشق کسی که به تو عشق می‌ورزد. هر که به تو عشق بورزه و اظهار عشق به تو بکنه، تو عاشقشی، دوستش داری. هر کس به یاد تو میافته، تو به یادش میافتی. این یک محبوب لطیفه. وقت میگه که امیرالمومنین میگه شما چجوری دلتون میاد از خدا غیر از خودش چیز دیگه ای بخواید؟ دیدید ما اصلا همش اگه گاهی حرمی دعای چیزی برای که یک مشکل داریم، میخوایم یک چیزی بگیریم، او هم همه مسائل همه هر دری زدیم درست و غلط به بنبست خوردیم دیگه، بیچاره شدیم. بعد میگه خدایا دیگه الله مثلا این کارو. امیرالمومنین میگه که من اصلا تعجب میکنم چجوری میایین پیش خدا از خدا غیر از خدا چیزی رو میخواید. یعنی اون 100 رو نمیخواید، 1 میخواید، 75% میخواید. چرا خودشو نمیخواید؟ من برای خودش. طریق عشق بازی اینه. حتی بهشت و جهنمش حضرت امیر فرمود من بهشت و جهنم باور دارم، اما هدف من نه بهشت نه فرار از جهنمه، هدف من خودشه، خودشه. خودشو ندیدین، خودشو ندیدین، دلتون رو خوش کردین به این چیزا، اون میشه آقا چخه، اوف اوف، اون کیه؟ خودش. حواستون پرت شده، دیدید یه کسی وارد یک درگاهی میشن همون دم در مثلا دو سه تا چیزی میبینن تمام میفهم همونجا وای میزه آخ جون نه بابا دیوانه این اول عشقه نمیفهمی او آخراش چه خبره، سرتون بند کردی به همین مسئلت فقط بهشت و جهنم شده. خلاف طریقت بود کولیا تمنا کنند از خدا جز خدا. اینا این تعبیری که شعر عطار تو منطق الطیر میگه که اصلا این طریقت عاشقی، راه عاشقی اصلا این نیست که آدم ولی و عاشق باشد و از خدا چیزی بخواد غیر از خودش. تازه اینا هم این حرفا رو میزنن، حالا غیر از اینکه اولیا درجه اول خدا امیرالمؤمنین رو میگن که اصلا طریق عشق بازی یعنی خود معشوق رو بخوا، شما عاشق یه معشوق بشی برای یه چیزی دیگه، مثلا به سیب بده گلابی بده اینا، اینکه عشق نیست که، باید عاشق خودش بشی برای خودش، حالا به سیب و گلابی هم میدن. الان شما ها که میرین بهشت، بهشت ها داریم دیگه، یک جنت کنیم جنات بهشت ها مراتب مختلف، بعد یه بهشت های یه نعمت بهت میدن، حورالعین و نمیدونم جنات و تحت الانهار و این چیزا، برو حالتو ببر، که تو روایت میفهمد یک لحظه لذت او عالم با تمام لذائذ همه کسانی که توی عالم لذت میبرند قابل مقایسه نیست. فکر نکنید اونجا مثل اینجاست. این چیزا هم که میگم برای که شما بفهمید، و الا اگه این هم نگن همین هم نمیفهمید. حورالعین و نمیدونم جوی عسل و شیر و فلان و اینا، جنات و باغ و تحت الانهار، به شما عقلتون در همین حد داشت، به شما میگیم که آقا اینا هم هست، خیلی از اینا بهترش هم هست. اما یک چیزی هم داره به نام جنتی، جنتی بهشت خودم، که آقای جنتی از اونجا اومد جنتی. حالا من چون جلو خودشون شوخی کردم اینو گفتم، آقای جنتی به شما بگم بسیار آدم شریفیه، حالا که بحث جنتی شد این جنتی رو هم بگید، آدم بسیار پاک، زاهد، اینا بسیار آدم شریفیه. اینقدر برای همین هم اینقدر فوش و جوک و اینا میگن، هر کی خیلی فوشش میدن بدونید یک نکته مثبتی حتما توش هست. اینا که تعریف میکنه دشمن بدون یه مرضی داره. اینم جمله معترضه، چون بحث جنتی آمد بحث این جنتی هم بشه. خب قرآن میفرماد که نفس مطمئنه کسیه که چی؟ آرامش به آرامش برسی. چی چی؟ بعد عبدی، بنده خاص خودمی، و هم میای تو جنتی، بهشت خودم، نه بهشت، بهشت خودم. اینه مثلا راجع به شهید داریم که میره توی وی آی پی بهشت، توی همون محل پذیرایی ویژش به اصطلاح میره اونجا شهید، چون خداوند بفرماد که اینایی که در راه حق میان اینقدر عاشق منن که خودشون رو فدا میکنن، مثل پروانه خودشون رو میزنن تو شمع بسوزن و تموم شن در راه حق، میهمانان ویژه منن. این آیه قرآن میگه. فکر نکنید اینا تموم شدن نابود شد، مرگ، مرگی وجود نداره، اصلا مرگ که برای هیچ کس وجود نداره. بعد میفرماد که اندرب بهم یرزقون، اندرب بهم یعنی وی آی پی، اندرب بهم یعنی میهمانی خصوصی، و هم رب بهم، رب شهدا، یرزقون رزق ویژه، علماء صالح، اونا که خدمت به خلق برای خدا میکنن، اینا همه مراتب خاصه. و آخرین روایت که از میکنن، آخرین تعبیر از حضرت امیره که فرمودن خدایا الهی ما عبدتک، عبادتت میکنم اما نه خوفا من نارک، از ترس آتیشت. آتیش تو قبول دارم، ترسم داره واقعا، اما من برای ترس از جهنم تو رو رابطه ما با تو تنظیم نکردم. ولا طمعا فی جنتک، به طمع بهشتت هم من این کارا رو نمی کنم، گرچه بهشتت رو قبول دارم خیلی جای عالی هم هست، ولی من اینجوری هدف گذاری نکردم. بچی بل وجد تو که، من خودتو هدف گرفتم، خودتو هدف گرفتم، میخوام مال خودت باشم، میخوام مال خودم باشی. بل وجد تو که اهلا للعباده، تو را یافتم، تو رو اینجوری یافتم که تو شایسته عبادتی، چون تو را باید عبادت کرد من عبادت میکنم، نه به طمع بهشتت و نه ترس جهنمت. فعبدتک، اینگونه بود که بندگی تو آغاز شد، اینجوری شروع کرد، من اینجوری بندم، من خودتو میخوام، هر کار میکنم برای خودت، هرچی تو بخوای من همون رو میخوام. چرا؟ چون تو خواستی. چرا؟ چون تو رو میخوام، من تو رو میخوام، تو چی میخوای؟ من همون رو میخوام. این که تو روایت میفهمد رسول الله فرمودن که شادی خدا در شادی فاطمه است، غضب خدا در غضب فاطمه است، یا علی یا چی، برای که شادی و غم فاطمه در رضا و عدم رضا، رضای خدا در رضای فاطمه است. چرا؟ چون رضای فاطمه در رضای خدا است. چون فاطمه برای خودش چیزی نمیخواد، فاطمه جز الله هیچی نمیخواد. بنابراین اگه جایی دیدی فاطمه ناراحته، بفهم که الله ناراضی است. چرا؟ چون فاطمه معیارش الله، فانی در عشق خداست. این قضیه، نه اینکه خدا دنبال روی حضرت فاطمه نیه. اگه میخوای بفهمی خدا کجاست، ببین فاطمه کجاست. یعنی چی؟ یعنی ببین اون کسی کجاست که میگه من هیچ کسم و هر چه و هر که هست تویی. خب هیچ کس، هیچ کس رو تعقیب کن میرسی به کس، چون هیچ کس که هیچ کسه، میگه من که نیستم که، هر چه هست تویی. دنبال خدایی ها. ببین علی و فاطمه اهل بیتش کجا میرن؟ برای چی؟ برای که اینا هیچ کسن، در محضر خدا هیچ کسن، اما در مقایسه با ما همه کسن، همه کسن. ما بی کس و کاریم، اونا همه کسن. هر کس در محضر خدا هیچ کسه، در نسبتش با خدا هیچ کسه، در نسبتش با خلق همه کسه. بعد خدا می فرماد که اطعنی عبدی، بنده خاص من که مال منی، اطعنی منو اطاعت کن، هر چی میخوام بخواه، هر چی میگم بگو، هر چی میگم بکن. خب بعد چی؟ بعد هر چی تو بگی میکنم، حتی اجعلو که مثلی او مثلی، هر چی من میخوام بخواه، بعد هر چی تو بخوای من میخوام، مستجاب و دعوه میشی. یه مرتبه خشک وسط بیابون بگو باران میخوام، خدا میگه حالا تو بارون خواستی، من بارون میخوام، بیایم باران. این مرده است، میخوام زندهش کنم به اذن الله. خدا میگه میخوای زنده شه؟ من میخوام زنده شه، زنده میشه. مرده زنده میشه. مسیح چجوری مرده زنده میگه؟ به اذن الله. قرآن میگه به اذن الله. خدا دنبال مسیح نیست، چون مسیح دنبال خداست و خداوند اراده مسیح میشه اراده خدا. وقت آب که همه رو غرق میکنه، یه مرتبه قانونش عوض میشه. به پیامبر میگه بیا رج. یک کسی خدمت پیامبر گفت که آقا مسیح رو آب را میرفت. فرمودن که اگه یک کمی جلو بیشتر میرفت، رو هوا هم را میرفت. وصل وقتی شده به منبع قدرت، همه کار میکنی، تیول عرض میکنی، اراده میکنی، اراده میکنی، طرف اینجا نشسته هیچی همش نمی، اراده میکنی الان ملنجه بره، الان من میخوام اراده کنم شما تا 3-4 دقیقه 5 دقیقه دیگه اینجا برید بیرون، برای که ببینید من چقدر مستجاب و دعوام، تا 5 دقیقه دیگه یه اراده تحقق خواهد یافت. خدایا تو را به خاطر بیم از کیفری یا طمعی به بهشتی پرستش نکردم، تو را از آن روی پرستیدم که باید میپرستیدم، که چرا نپرستم؟ مگه میشه تو رو نپرستید؟ مگه میشه غیر تو رو پرستید؟ چون تو تویی و من منم، من عبد تو هم، تو رو عبادت میکنم. اصلا منطقی ترین کاریه که عبادتت کنیم و جز تو عبادت نکنیم. راه دیگهش چیه؟ اخه اگه اینجا شدی، این کسایی که به این مقامات یا رسیدن یا اگه نرسیدن زیبا تصویرش کردن، میگن که این تعبیری که مولوی داره که میگه در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. میگه من اون وقتی که آدم ها همه فرار میکنن، مثلا مریض میشن، گرفتار میشن، بدهکار میشن، زلزله میاد، مشکل دارن، داد میکشن، نعره میکشن، عصبانی هم به ما ها، میگه ما اینجوریم دیگه، میگم اون لحظه‌ای که شما خیلی عذاب میکشید، فرار میکنید، من دقیقا همون لحظاتم لذت میبرم، همون جا هم لذت میبرم، چون میفهمم چه اتفاقی در باطن عالم داره میفته. من مات اویم. ببین وقتی کسی مات یک چیزیه، دیدید بعضی دارن با موبایلشون، خود شما هم همینجوری نتونه با موبایل داره مثلا یک کاری بازی میکنن یا یک فیلم خیلی جذاب میبینه، 10 بار صداش میزنی نمیفهمه، بعد اینجوری میزنی پس کلش بازم نمیفهمه، بعد بهش میگی که خیلی وحشی، میگه آره آره هیچی بس، خیلی خوب وحشیه، اصلا نمیفهمه برای چی مات اونه. وقت مولوی میگه من مات خود، من مات تویم، هر اصلا بیان منو بزنن، بکشن، زلزله بشه، سیل بشه، اموالمو ببرن، فوش بدن، بکشن، اصلا نمیفهمه، حواسم اونجاست.
مات اویم مات اویم مات او، یا این تعبیر جناب سعدی که میگه اگه منو مخیر بکنن تو قیامت بگن آقا انتخاب کن، منو انتخاب، خداوند بگه منو انتخاب میکنی یا این همه نعمات در بهشت و فلان را، میگه خدا به خدا تو رو انتخاب میکنن نه بهشت. گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را. آقای بهش مال شما، برید ما رو با ایشون تنها بذارین با خدا، بقیه هم دست به سر. بچه ها ببین بهش، آقا بریم اونجا، آقای بهش یک چیزای خوبیه، بریم بریم بریم، هورول این داره نمیم چی داره اینا، بریم. بعد میگه که منو با خدا تنها بذارید. حالا مقصودی که ما امشب یه حرفایی زدم که تو عمرم تجربه نکردم، ولی قشنگ توصیف کردم. این که میگن چیزی که تجربه نیافتی نمیشه توصیف کرد، شما دیدید امشب که چرا میشه شد. احساسی که من هرگز تجربه نکردم، یه همچی عشقی به خدا، ولی سعی کردم برای شما توصیف کنم بر اساس دعاها و روایات. ایناست که اگر به اینا رسیدیم اون وقت عید شروع میشه، عید قربان، قربانی همه چیز در محضر حق. حقیقت خدایا همه چی رو پیش پای تو قربانی میکنم، خودم هم قربانی، اصلا من دیگه هیچ چی نمیخوام، خواسته هم قربانی میکنم، من همه چیم قربانی کردم. ابراهیم وقتی اسماعیل رو میخواست ذبح کنه که نمیدونست که این کارد نمیبره، فکر کرد میبره. اسماعیل هم وقتی به ابراهیم، به بابا، به پدر گفت که مرا قربانی کن اگر خداوند فرموده، من او رو میخوام، هر چی گفته هم قبوله. این پدر و پسر امتحان، آزمون بزرگ عشق، عشق رو اینقدر زیبا دادن، ولی خداوند اراده فرمود کار نکنه، به جاش یه قوچی بیاد. اونجا خداوند فرمود کسی را به خاطر خدا قربانی نکنید، حیوانات رو قربانی، انسان قربانی نکنه. خب بعد می‌فرماد که هر دو از این آزمون موفق بیرون آمدن، چون او خواست عزیزترین کسش رو قربانی کنه و اینم خواست خودش قربانی شه. خداوند فرمود امتحان عشق رو درست دادید، خیلی تمیز بود. از این به بعد شما پدر و پسر معلم عشقید تا ابد، معلم عشق. از این به بعد تا آخر هر کس به من ایمان میاره بیاد اینجا تو این محله که شما یه همچی امتحان موفقی دادید، امتحان عشق رو خوب پس دادید، بیاد قربانی کنه. اما حیوان، گوسفند، نه انسان. این اعمال حج همه چیزش یه جوری به عشق وصله. طواف مثل پروانه دور شمع چرخیدن، هفت بار. چرا هفت بار بچرخیم؟ هفت بار میچرخیم یعنی تا ابد من میچرخم، هفت عدد کثرت یعنی تا آخر. من فقط دور تو میچرخم، دورت میگردم، هدف مطلق توی، نه این سنگا اینجا، چون تو گفتی. و الا تو که قرآن میفرماد اینما تولو فسما چی؟ وجه الله، به هر سو رو کنید خداونده. اما چرا به این سمت گفته بود؟ حالا ما گفتیم به این سمت. چرا؟ یک علتش اون عشق بزرگ انسان به انسان، عشق بزرگ انسان به خدا اونجا تجلی کرد. به خاطر ابراهیم و اسماعیل برید اونجا قربانی کنه. به خاطر که هاجر، وقتی که ابراهیم به خاطر به فرمان خدا هاجر رو و اسماعیل رو وسط بیابون رها کرد و خداوند بهش فرمود ولشون کن برو، ابراهیم گفت خدایا وسط بیابون نه آبیه نه هیچی، عشق من توی، آوردمشون اینجا میذارم میرم و پشت سر من نگاه نمی کنم، ولی خدایا قلبها رو به این سمت متوجه کن. و کرد تا همین الان، تا آخر، تا قیامت کعبه مورد توجه، همیشه اونجا تا ابد یه عده میچرخن، میدونین یک ثانیه نبوده که اونجا نچرخن. این عشق الهی است، این نماد عشق باید بمانه تا ابد. میگن همون جایی که هاجر وقتی میدوید آب پیدا کنه، بعد صدای بچه رو وقتی میشنید یه مقداری احساساتی تر میشد، تندتر میدوید، راه میرفت، هر وله میکرد، همتون اونجا که رسیدید باید دقیقاً ادای هاجر رو در بیارید. اون تو سعی که میکنید یه بخشیشه که مستحبه، چیه؟ به جایی که راه برید مستحبه که تقریبا بدوید، ورجه ورجه کنه، هر وله کنه. اینجا دقیقا همون جایی بوده که هاجر
صدای اسماعیل رو میشنید که گریه میکرد از شدت تشنگی و اونجا هی بود، چون هفت بار هی از این ور رفت اون ور، از این ور رفت اون ور، کسی رو ببینه، آبی رو ببینه. به ما هم گفتن تا ابد هفت بار این مسیر رو باید برید، تا ابد هفت بار اینجایی که صدای بچه رو میشنید شما هم بدوید، او زمزم هم تا ابد خواهد بود. اینجا نمایشگاه عشقه، هفت بار باید دور این سنگا بچرخی، دورت میگردم تا ابد هفت بار، باید سرتو بتراشی مثل غلام، مثل برده، تو هیچ کسی دیگه، تو آینه نگاه نکن، خودتو نبین، نکنه تو آینه خودتو نگاه کنی خوشگلی ازشتی، دیگه تو نیستی، تو هیچ کسی، منم، لباس نمیخوام بپوشی، کفن بنداز رو دوشت، همه مثل هم، سر تو بتراش، تو آینه نگاه نکن، همیشه مستحب به عطر، این توی ایام دیگه عطر هم به خودت نباید بزن، تو مردی، تو مردی، این تجربه مرگه، تو هیچ کسی، تو هیچ چیزی، سر تو بتراش، کفن بپوش، دور این خانه بچرخ و هی به من بگو بله بله اومدم، لبیک اللهم لبیک، بله بله لبیک، اینه بله 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 اومدم، بله اومدم، اینجوری باش، ما اینی، ما اینو میخوایم. من اینو عرض کردم بدونید تمام این دعاهایی که رسیده، اگه کسی بگه مرکز اینا چیه، مرکز این اینه که به انسان بگه خدا عاشق توست، عاشق خدا باش. السلام علیکم و رحمت.